ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام به ویسل. این هفته رادیو آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه با دین محمد صافی، مشاور ارشد فدراسیون فوتبال افغانستان، در مورد ختم چهارمین دوره لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان با ایشان مصاحبه انجام شده است.
اصل لیگ خوی چاپ میکنه که باید رفت و برگشت باشه به تمام این 12 ولایت، باید برن و بیاین و بازی ها کنن رفت و. اما ما با اون معیار نیستیم که رفت و برگشت بازی کنیم.
در قسمت دوم برنامه با لیدا حضوری، نخستین زن ورزشکار افغان در عرصه پاراگلایدنگ یا ورزش های هوایی، با ایشان مصاحبه انجام داده ایم.
بعد از یک مدت دانستیم که با مسابقات آسیایی اندونزی هاش را کنیم و در اونجا چون این ورزش که هست بعد از یک مدت تمرینات باید امنیت پرواز باید انجام بدیم.
و در قسمت اخیر برنامه در رابطه به خطرات استفاده از مواد مخدر و دوپنگ برای بانوان برای شما معلومات بدهیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، با استاد دین محمد صافی، مشاور ارشد فدراسیون فوتبال افغانستان، در رابطه به ختم چهارمین دوره لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان می خواهیم مصاحبه انجام بدیم. به لیگ قهرمانان به پایان رسید و تیم ابو مسلم فراغ با 28 امتیاز و تفاضل گل بهتر قهرمان شد و اتک انرژی هم 28 امتیاز داشت و تفاضل گل کمتر نایب قهرمان شد و تیم سرخپوشان در جایگاه سوم قرار گرفت و دو تیم خدیم افسی و عدالت فراغ از یعنی سقوط کردن و به لیگ دست پایین تر رفتن. جناب صافی صاحب سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
سلام خدمت شما، تمام علاقمندان از این رادیوی آزادی شما، جناب شهزاد در خدمت
سلامت باشین. لیگ قهرمانان به پایان رسید، یک ماه شور و هیجان در هرات جریان داشت و همچنان در صفحات مجازی اکثرا مردم افغانستان و علاقمندان فوتبال این لیگ را دنبال میکردن. مسابقات بسیار جالب برگزار شد، اگرچه کمی و کاستی های هم طبق معمول در هر لیگ میباشه و بهتر است که روی نکات مختلف صحبت داشته باشیم، از جمله ای که امسال برای اولین بار تیم قهرمان یک تیم دیگه بود غیر از تیم ولایت هرات، چون دور اول سرخپوشان قهرمان شده بود، دور دوم سوم تیم اتک انرژی قهرمان شده بود و ابو مسلم فقط یک بار نایب قهرمانی را در سال 2022 تجربه کرده بود و این نخستین قهرمانی است که از ولایت هرات برآمد و ولایت فرا یعنی ولایت همجوار یک جام قهرمانی را از این لیگ به دست آورد. چقدر سرمایه گذاری که تیم ابو مسلم انجام داده بود تاثیرگذار بود روی کسب نتایج بهتر این تیم؟
به نام خدا، اینا یک فاکتور بسیار زیاده دارن. امی که ما دوره چهارم فوتبال افغانستان لیگ شه برگزار میکنیم، اصل لیگ خوی جاب میکنه که باید رفت و برگشت باشه و تمام 12 ولایت باید برن و بیاین و بازی ها کنن رفت و. اما ما با اون معیار نیستیم که رفت و برگشت بازی کنیم، به علت نامساعد بودن بعضی عوامل مثل عدم زمین، مثل عدم اسپانسر، مثل عدم انشورنس یا بیمه. خیلی مسئولات است که ابدا تیم از خود پروگرام داره که یک کلاب لیسنسینگ که شامل از اون میشه با تمامی موضوعات باید تکمیل داشته باشه. اما ما در 4 دوره همینقدر فدراسیون فوتبال تانسته که همین زمینای مشخص را که جاهایی که ما 8 ولایت را در زمان سابق سانوس کرامدین همه اونا را پروژه‌ای را تطبیق کردیم، زمینا را استاندارد ساختیم و تمام اینا آماده. اما بازم به علت به اصطلاح مینتیننس یا کم توجهی بعضی جایشان آسیب دیده و اینا، اما روی هم رفته. امی که امسال در اعراض گرفتیم یک سلسله اسپانسرها برای برگزاری مسابقات پیدا شد و خدای شریفی هم سال هم به بچه های تیم ملی و یک تعداد از خارجی ها را در قالب تیم ها قرار دادن و خاصتا در تیم افغانستان فرا و دیدیم که بسیار خوب ظاهر هم شدن و تفاضل گل ها نتیجه را به یکی دیگه دادن و بسیار بازی های تنگاتنگ بین چهار تیم بالا بودن و بسیار خوب هم برگزار شد. خب طبیعی است که من شده که شما گفتین کمی کاستی در بعض ما، اما فدراسیون افغانستان و فدراسیون ولایت هرات زیاد توجه کردن که یک کار کنند که یادگار بانه یا ماندگار بانه. خوشبختانه اکثر تیما خوش بودن، نه خوب بزای مجازی هم فرا مرزی بسیار تبلیغات شد، بسیار استقبال هم شد و همون پنی یک تورنمنت باییست که بازی کنه خارجی ها ده و اشتراک کنه و تیم ما تنها منحصر به خود کشور افغانستان یا هر کشوری باشه نباشه، باید باب ترانسفر یا آمدن پلیرهای خارجی باز باشه. خوشبختانه این فکتور هم شد و الحمدلله تا اینجا بسیار خوب نتایج خوب پیش رفت، با توجه به این که بسیاری دوستای ما ناراضی هستن و اونا حق میتیم شون. خب هر کس هم دل خود داره و ما هم توی یک اصلاح داریم در ورزه خصوصا در فوتبال برد هزار پدر داره و باخت یتیم است، بسیاری که باز متاسفانه در یتیمی قرار میگیرن زیاد شاکی میشن. اما روی هم شما میفهمین که لیگ برگزار کردن چیز ساده نیست، لیگ ها معمولا باید از خود امی لحظه فدراسیون فوتبال افغانستان کمیته حکمای کابل مچ کمیشنر تماما اسیسورا را و ریفری ها را همه را به ایراد فرستادن و با هم رهبری کردن و خوشبختانه بسیار خوب هم بود، هیچ نوع کمی و کاستی در این مسائل نداشتن. تنها موضوعات است که خدا کنه که اسپانسر دیگه تیم ها الگو بگیرن و بر سال آینده یعنی تیم های زیادتر اسپانسر شون که رقابت سالم جور شون. در تاریخ ببینین آقای فیروزی از کابل بانک یک بار میکاره کرد اما متاسفانه شرایط جوابش خراب شد و رفت، بعد از او حال یک تعداد در حیرات و یک تعداد هم در خود فرا و کابل فراهم شدن که سرمایه گذاری میکنن روی استعدادها و این استعدادها انشاءالله و رحمان در آینده نتایج خوب میگیره و همین که باب همین باز شده که بازیکنان خارجی بیاید در این تورنمنت اشتراک کنن مثل که در فوتسال داشتیم یک گپ بسیار خوب است و این ما نه و رقم زدیم و انشاءالله احساس میریم به سوی پروفیشنال سازی فوتبال در افغانستان حرفه‌ای شدن.
تعداد از علاقمندان فوتبال از اینکه یکی از تیم ها به نام خدیم افسی که نماینده ولایت سرپل بود در آخرین هفته ها در آخرین تقریبا یک هفته یا چند روز به ختم کلی لیگ باقی مانده بود که انصراف داد و اونا میگفتن که حتی پیسه کرای موتر خودشان نداشتن که بیاین به ولایت هرات. شما بحث اسپانسر را مطرح کردین که تعداد از تیم ها موفق شدن که اسپانسر داشته باشن، اما این تیم اسپانسر نداشت و مشکلات مالی باعث شد که در چند روز باقی مانده به ختم مسابقه کلن سیستم لیگ را به هم زد. توصیه شما به تیم هایی که اشتراک میکنن یا ای که به مسئولین فدراسیون یا ای که باشگاه هایی که یا کلب هایی که میاین به لیگ قهرمانان را پیدا میکنن، استاندارد ها باید قسم نباشه که مثل تیم خدیم افسی که مشکل مالی داشت. نظر شما و همچنان رای حل به خاطر جلوگیری از همچو حوادث در آینده چی است؟
بسیار سوال بجاست. همین مورد بسیار یک زنگ خطر بود، این نشان داد که باید از ما رعایت کنیم و شما میفهمین قبل از اینکه یک تورنمنت یا یک لیگ برگزار میشه اون مقررات خود داره که از طریق کمیته مثلا تدویر مسابقات او برشان داده میشه و تمام پای از او امضا میکنه. هر تیمی که تا ختم مسابقات از او انصراف میکنه این مثل از این میمونه که آدم خود دیگه تا از تمام قوانین کشید، چون قوانین حکمیت یا قوانینی که ما داریم به اصطلاح کمیته قضایی، ما کمیته قضایی با هماهنگی با کمیته برگزار کننده مسابقات تمام قوانین رو در او درج میکنن و این هر کسی که از این تخطی میکنه مثل از این میمونه که ای آدم خود به اصطلاح نابود کرد. و همین موضوعات بسیار جالب هم شد به خاطر که در آینده تیم ها باید تذکرات قاطع داده شود و تیم ها هم در جستجوی ازی شود که کرایه خودم مصرف خودم میفهمه. شما این فدراسیون فوتبال افغانستان بسیار تحت فوکس فیفا قرار داره، بودجه داخلیشان تامین نمیشه و فقط اون تیمای ملی میره و کورسای خارج از افغانستان تدوین میشه. تمام پروژه های داخل افغانستان دولت تعلیق است و علت از این که پول نمیرسه و ترانسفر بین المللی در افغانستان قطع است، هرچند که بسیار فدراسیون فوتبال با هزار رقم ترفندهای علمی و به اصطلاح کارایی شده و کاربردی کار میکنن تا که نتایج بگیرن. الحمدلله میبینیم خوبم پیش میره. ما امیدوار هستم که در آینده نزدیک شما شاهد از این خاطر بودین که تعداد از اسپانسرها به تمام تیم ها قبل از این کلیک شروع شد و حتما پیدا میشن و انشالله رحمان از ساست افغانستان هم در مسیر میره. که حال شما فکر کنین استقلال و پرسپولیس یک وقت نمیتونه در بازی های آسیا اشتراک کنه، اما ما 2 سال است که در آسیا نماینده داریم در تک انرژی بود و عالم جایشم عواصم فرا گرفته. و یه خوش خبری است، ده معمولا در تیم ها می باشه، در بسیاری جای است که بعضی تیم ها انصراف میکنه و این انصرافش به خاطر میزبانشان بود، نانشان بود، اوشان بود، جایشان بود، هم امکاناتشان بود و تنها یک نازی که وادی آخر ما برای چی بود تا آخر باشیم، تنها تمام مزایا بر از اینا فری بود. اینا نه جای پیسه میدادن، نه نان، نه مصرف، نه هیچ چیز، همینا. اما خب چرا که ما اسپانسر نداشتیم؟ ای خود دلیل توست که نداشتی، ای دیگه خب فدراسیون برای تو دوگان سنی نکات بهتر خورد کنیم.
بله، خب با امید که در آینده همچون مشکلات پیش نبیه، بازم ختم لیگ کلن طرفدارای هر دو تیم، هم اتک انرژی و هم ابو مسلم، حرفهای خود داشتن. ببینیم که در آینده این لیگ چقدر میتونه که بهبود پیدا بکنه. از این که وقت گذاشتین به برنامه ویسال، از شما یک جهان تشکر میکنم.
تشکر از شما جماعه، سلامت باشین. سلام علیکم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، با لیدا حضوری ورزشکار بخش پاراگلایدنگ یا ورزش‌های هوایی یا پاراشوت که در افغانستان از شهرت زیاد برخوردار است، اما در بخش بانوان لیدا حضوری نخستین بانوی است که در بخش پاراگلایدنگ فعالیت میکند. 10 سال است که در رشته است و چندین سفر خارجی داشته و از جمله در بازی‌های آسیایی اندونزیا در جاکارتا هم حضور داشته که از جمله افتخارات ای ورزش در بخش بانوان برای افغانستان به حساب میرن. اما فعلا در پاکستان زندگی میکنن و خواستیم که با ایشان مصاحبه داشته باشیم و در رابطه به فعالیت هایشان در پاکستان و همچنان در رابطه به ای که چطور شد که ایرشته را انتخاب کردن و در مورد ایرشته معلومات بتن، همراهشان مصاحبه میکنیم. سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
سلام، وقت شما بخیر، سلامت باشین.
زنده باشین. چقدر مدت از شما در پاکستان هستین و شرایط ورزشی برای شما در پاکستان چگونه است؟
از خودم مدت 2 سال میشه در پاکستان هستم و زمان که در پاکستان آمدم بعد از 3 ماه من رشته ورزشی را در اینجا پیدا کردم، دوباره فعالیت های خود خواستم در اینجا انجام بدم، چون از 2 سال قبل از اینکه در پاکستان بیم من در افغانستان پرواز خود استاپ کرده بودم، بنابر بعض مشکلاتی که اجازه نداشتیم که پرواز کنیم، البته بانوان اجازه نداشت که پرواز کنن، باز من در پاکستان دوباره فعالیت های خود آغاز کردم.
چطور شد که شما این ورزش انتخاب کنین؟ ما یادم است در اندونزیا در کاروان ورزشی که از افغانستان رفته بودن، ما هم به عنوان خبرنگار ورزشی حضور داشتم و شما از یک ارتفاع تقریبا شاید 15 یا بیشتر یا 20 متری، دقیق نمی‌فهمم، شما میشه که بیشتر وضاحت بتین، یک سقوط خیلی خطرناک داشتین. این ورزش چگونه شما انتخاب کردین و در رابطه با خاطره هم اگر معلومات بتین تشکر.
درست است. ما آخرای سال 2015 بود که من رشته ورزشی را انتخاب کردم. البته من معمولا امی ورزش های هیجانی را دوست داشتم و زمانی که ورزش پاراگلایدینگ به افغانستان آمد برای اولین بار و فعالیت های خود آغاز کرد، من جز اولین دخترایی بودم که رشته ورزشی را اشتراک کردم در رشته ورزشی. خب بالاخره بسیار زیاد زحمت کشیدم، بالاخره با مخالفت های فامیل روبرو شدم، چون یکی از ورزش‌هایی بود که علاقه بیشتر داشتم، نمیتونستم که ایره توقف بسازم. به این دلیل من پیشرفت‌های زیاد شروع کردم به رشته ورزشی، بالاخره قناعت فامیل به دست آوردم با تمرینات بیشتر. بعد از یک مدت دانستم که به مسابقات آسیایی اندونزی اشتراک کنیم و در اونجا چون این ورزش که هست بعد از یک مدت تمرینات باید امنیت پرواز باید انجام بدی، SIV میگن برش، باید SIV هر پیلوت لازم است که انجام بده، ولی من انجام نداده بودم. بدون انجام دادن SIV من رفته بودم به مسابقات اندونزیا و متاسفانه که روز سوم مسابقات من تقریبا از 35-40 متر ارتفاع سقوط کردم. بنابر امو روز هوام خوب نبود و من تکنیکایی را که باید بلد می بودم و بلد نبودم و سهوان از پیش من استال شد بالم و من به زمین خوردم و یک مدت شفاخانه بودم. بعد از این که من دوباره جور شدم آمدیم به افغانستان، یک مدت در افغانستانم تحت تداوی بودم و نخواستم که رشته ورزشی را دوباره توقف بدم. از این خاطر من دوباره رفتم، بعد از 6 ماه تداوی دوباره ایران رفتم و SIV را انجام دادم، امنیت پرواز میگن. اونجا که ورزش انجام دادم دوباره انرژی گرفتم، دوباره خواستم که ورزش بیشتر بیاموزم، بیشتر پیشرفت کنم و اما تو یک کارم انجام دادم، دوباره آغاز کردم ورزش های خود و بیشتری از دختران رو تشویق کردم که همراه ما باشن پرواز کنن. البته جامعه افغانی ما که بودن اجازه نمیدادن دخترها کمچه ورزش رو انجام بدن، طبعا خودم با مشکلات روبرو بودم و دیگه خانوما هم از توسط خانوادهشان اجازه داده نمیشدن و یک مدت کوتاه می آمدن و دوباره می رفتن دوباره نمی آمدن دیگه. از اون خاطر من تنها بانوی و دایی رشته ورزشی ماندم و تا به حال ارام دخترها رو تشویق میکنم که همراه ما بیاین پرواز کنن، که متاسفانه تا فعلا هم خودم تنها هستم و این دختر با همراه ما یک جا نشده فعلا دایی رشته ورزشی.
در کل چقدر تمرین نیاز است که یک ورزشکار باید بتونه پرواز بکنه و فرقش با سکای دایوینگ که یک خانم که در گذشته وقتی که ما کوچک بودیم در تلویزیون می دیدیم با نام جنرال خاتول اگر اشتباه نکنم اونا بودن در بخش نظامی، البته اما در بخش ملکی شما هستین اولین خانمه که در بخش پاراگلایدینگ فعالیت میکنین. البته یک موضوع را باید واضح بسازم که پاراگلایدینگ با سکای دایوینگ حتما فرق داره که شما تخصصی تر در این بخش که معلومات بتین، چون فکر میکنم که هم در بخش نظامی و هم در بخش ملکی شما اولین خانم هستین که البته در نظامی که البته نبودین اما فقط در بخش ملکی اولین خانم هستین که این ورزش شروع کردین. چقدر سخت بود بر شما؟ اولین پروازتان چگونه بود و در کدام منطقه شما پرواز کردین در اولین بار؟
بله، اولتر از همه جنرال خاتون خانم بود که نظامی بود و اونا سقوط آزاد انجام میدادن، اسکای دایوینگ میکردن و بیشتر از 60 پرواز پرتاب داشتن در افغانستان و خانم خیلی شجاع بودن. و فرق اسکای دایوینگ با پاراگلایدینگ بسیار فرق میکنه. اسکای دایوینگ که طبعا که از طیاره خود پرتاب میکنی و همونطور یک چتر داری و به زمین میای نشست میکنی، ولی پاراگلایدینگ با کوها به ارتفاعهای بلند بلند دکو میری و یک سایت را انتخاب میکنی و بادش را مشخص میکنی، هوای و منطقه را مشخص میکنی، باز پرواز میکنی و ارتفاع میگیری توسط هوا و ترمال میگیری، ارتفاع میگیری، مسافت میری، هر جا هر نقطه ای را که انتخاب کنی میتونی در اونجا بری نشست کنی. اما سکای دایوینگ مستقیم که پرواز کردی میایی یک قسمت مشخص برتان شده میباشه، از طیاره پرتاب میکنی میایی نشست میکنی، فرق زیادتر دارن.
بله.
و در افغانستان اونا اولین بانو بود که پرتاب میکردن و در رشته اسکای دایوینگ یا پرتاب سقوط آزاد و در پاراگلایدینگ که چتر بازی میشه، در این رشته فقط ما بودم و یک دو دختر دیگه هم بودن که اونا متاسفانه نتانستن که دوام بدن. و ما وقتی که این رشته ورزشی البته مدت یک ماه رو در بر میگیره که یک شخص میتونه که یک پیلوت شود در رشته ورزشی پارگلایدینگ. تمریناتش مکمل یک ماه است، آموزش میده از صفر تا جایی که لازم است تا که خودت بتانی که تنها پرواز کنی و بعد از او که یک پیلوت شدی و خودت بیشتر علاقه‌مندی زیاد میشه و میخوایی که پیشرفت بدی، باز او خودت باید بری مصرف کنی، خودت باید بری سایوی کنی و خودت بری مسابقه، بالاخره در یک گروپ یک جای میشی تیم، خونه نفوذ کل پیلوتا بیشتر شده میره. در کل یک ماه در بر میگیره تا یک رشته ورزشی را یاد بگیری. و ما زمانی که در افغانستان این ورزش را شروع کردم، روز در مدت یک ماه من تانستم که از ارتفاع 800 متر ارتفاع پرواز کنم. اولین پرواز خود از ارتفاع بلند مده کابل از کوی زنبورک که میگدم خود شهر کابل است، از اونجا ما پرواز کردم و ما رفتم در چمن نوی اونجا نشست کردم. او یک پروازم بود که ارتفاع زیاد داشتم. و در افغانستان خوشبختانه افغانستان یکی از کشورهایی است که میتونی که از هر نقطهش در 4 فصل میتونی که پرواز کنی، که ما میتونیم بگیم که افغانستان بهشت پرواز است.
بله، وقتی که شما پرواز میکنین، خب اگر کاربرد این ورزش رو بگوین که در کدام بخش ها کاربرد داره، یکی شاید در بخش ای که حفظ جان آدم بسیار برش مهم است، مثلا اگر خدای نخواسته یک تیاره دوچار مشکل میشه، شما بسیار راحت میتونین پرواز بکنین و بدون از اینکه ورخطا شوین. چقدر کمک کننده است در این بخش؟ چقدر نجات دهنده میتونه باشه به خاطر حفظ سلامتی و جان یک انسان؟
آها، این رشته ورزشی طبعا که خطرات خودم می داشته باشه، هیجان خودم می داشته باشه. وقتی که رشته ورزشی را انتخاب می کنیم با تمام خوبی ها و بدی هایش ما انتخاب می کنیم و بعض اوقات اگر هوا خوب نباشه ما می تانیم که البته یک حادثه میشه که ما سقوط کنیم، مثل که من در اندونزیا سقوط کردم، نمی تانستم هوا را زودتر بشناسم. و ما در وقتی که یک شخص سقوط میکنه امرای خود یک چتر نجات هم می داشته باشه که احیانا که بالش کار نداد و از چتر نجات خود استفاده میکنه، اگر او دو تا چتر نجات البته می داشته باشه.
اما سوال من این بود که وقتی که خب برای هر کس، برای هر سرنشین یا هر کسی که در داخل تیاره است، یک چتر نجات یا یک واسکت نجات هست که مثل یک فراشوت وره، در او بخشم شما بلدیت دارین؟ اتمن بدون شک میتونین که بهتر خودتون نجات بدین.
اگر در تیاره طور یک چتر نجات باشه او خودش با بریک کل چیز میداشه، بعضاش فراشوت است که من از ایج بریک نداره و مستقیم باز میشه اتر میانه بر زمین، از ارتفاع 3 متر میتونی که لند خودت نمی کنی ولی پرتاب میشی. از 3 متر در زمین ارتفاع یک شخص سالم میباشه و فرقش با چتر همی است، ولی ما که پرواز میکنیم امروی خود چتر ما بریک هم میداشته باشه و ما خود ما کنترول میکنیم و بسیار راحتی لند میکنیم.
بله خیلی خوب. و
کسایی که
بله
آشنا نباشن و حداقل بشن یک راهنمایی میشه که فقط چتر نجات تان باز کنین و خودتان از به زمین برسنین.
خیلی خوب. و شرایط شما فعلا در پاکستان چگونه است؟ در اوجه شما پرواز میکنین؟
بله البته شرایط ما در پاکستان خو من فعلا 2 سال میشه که در پاکستان هستم و شرایط مهاجران پاکستان دیگه چی میباشه نه اونقدر تعریفی نمیباشه، نه فقط اونقدر که ما منتظر هستیم که یک راهی بر ما پیدا شه که ما بتانیم که یک کشور دیگه باشیم، چون فعلا از کشور خود بیرو رفتیم. و من خوشبختانه تانستم که در پاکستان امیرشتی ورزشی خوده ادامه بدم و در مدت 2 سال ما تانستیم بیشتر از 200 پرواز انجام بدم در اینجا، چون نخواستیم که رشته ورزشی را کاملا از زندگیم حذف کنم، نخواستیم چون نمیتونم، هیچ ورزشکار پارگلایدینگ همچون کار انجام داده نمیتونه. بنابر این دلیل ما رشته ورزشی خود بیشتر ما در اینجا پیشرفت دادیم نسبت به افغانستان. در حدود 7 سال که در افغانستان ما پرواز انجام دادم و شاید بیشترین پروازا رو ما در پاکستان انجام دادیم.
اگر این رشته یک بار دیگر شامل بازی آسیایی شود در ژاپن 2026، شما بازم علاقه دارین که اشتراک کنین؟
بله، البته ما خیلی زیاد علاقه دارم که نام افغانستان توسط همی ورزش خود به تمام کشورها بلند بسازم و معرفی بسازم که در رشته پاراگلایدینگ از بانوان هم وجود داره، چون در بیشتری از کشورها بانوان در رشته ورزشی کم است. فعلا در پاکستان هم سه بانو فعالیت میکنند.
از اینکه وقت گذاشتین به برنامه ویسل رادیوی آزادی، از شما یک جهان تشکر میکنم. موفقیت های بیشتر بر شما خواهان هستیم.
سلامت باشین، زنده باشین.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
خطرات مواد مخدر و دوپینگ در سلامت روانی بانوان. مصرف مواد مخدر و دوپینگ علاوه بر آسیب‌های جسمی می‌تواند تأثیرات مخرب و طولانی مدت بر سلامت روانی به ویژه در بانوان داشته باشد. این تأثیرات بسته به نوع ماده مصرفی، دوز مصرفی، مدت مصرف و عوامل فردی مانند سن، جنسیت، سابقه خانوادگی و سلامت روانی قبلی متفاوت می باشد. تأثیرات مواد مخدر بر سلامت روانی بانوان شامل اختلالات خلقی، اختلالات روان درمانی، اختلالات شناختی و غیره است. اختلالات خلقی: مواد مخدر می توانند باعث نوسانات شدید خلقی، افسردگی شدید، اضطراب، بیقراری، تحریک پذیری و حتی روان پریشی شوند. مصرف طولانی مدت مواد مخدر خطر ابتلا به اختلالات روانی مانند اسکیزوفرنی، اختلال دو قطبی و اختلال شخصیت ضد اجتماعی را افزایش می دهد. مواد مخدر می توانند باعث اختلال در حافظه، تمرکز، یادگیری و تصمیم گیری شوند. همچنان بیخوابی، خواب آلودگی بیش از حد و کابوس های شبانه از جمله عوارض شایع مصرف مواد مخدر هستند. درمان اعتیاد: درمان اعتیاد به مواد مخدر باید به صورت جامعی و با استفاده از روش های مختلف مانند روان درمانی، دوا درمانی و حمایت اجتماعی انجام شود. درمان به مواقع اختلالات روان درمانی مانند افسردگی و اضطراب می توانند از مصرف مواد مخدر پیشگیری کنند. ایجاد محیط های حمایتی و تقویت روابط اجتماعی می تواند از مصرف مواد مخدر پیشگیری نماید. آموزش و آگاهی بخشی نیز در این مورد مؤثر است. آموزش در مورد خطرات مصرف مواد مخدر و دوپینگ به ویژه در نوجوانان و جوانان و بانوان از اهمیت بالای برخوردار می باشد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدار. ورزشکار باشید.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه با گزارش روزنامه وال استریت جورنال در مورد گفتگوهای میان طالبان و آمریکا در ارتباط به تبادله زندانیان می‌پردازم و از درخواست لغو بازی‌های کرکت افغانستان و انگلستان از سوی تعدادی از سیاستمداران بریتانیا خواهم گفت و چند خبر دیگر. دستگیری و اخراج مهاجران افغان در پاکستان. شهروندان افغانستان میگویند مهاجرین با اسناد نیز دستگیر شدند.
بر اساس اصول و تعهدات مدرج در کنوانسیون‌های بین‌المللی، از جمله کنوانسیون 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل‌های الحاقی آن، کشورهای همسایه موظف به تأمین، حمایت و حفاظت از این مهاجران به عنوان افراد لازم الحمایت هستند.
نشست سازمان کشورهای همکاری اسلامی در اسلام آباد، آموزش دختران در افغانستان از موضوعات بحث است.
امروز هم که من تویتر یکی از طالبان بلندپایه را خواندم، گفتن که این نشست ها در برابر تصمیم هایی که ما داریم در ارتباط به مسائل آموزش برای زنان یا هم نقض حقوق بشری که گویا صورت گرفته که دنیای را مطرح میکنه و طالبان قبول ندارن، برای ما هیچ تأثیری نخواهد گذاشت.
آتش سوزی های گسترده در لس آنجلس و زلزله مرگبار در چین. باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم و در این برنامه بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته مروری دارم. مهاجران افغان در پاکستان میگویند که نیروهای امنیتی این کشور طی روزهای اخیر روند بازداشت و اخراج افغانها را شدت بخشیده و حتی به ادعای آنان افغانهایی که اسناد قانونی دارند نیز بازداشت شده و از آن کشور خارج شدند. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد در واکنش با بازداشت 800 مهاجر افغان در اسلام آباد گفته که این مهاجران دارای ویزای معتبر و کارت پی او آر و کارت شناسایی افغانها هستند. در اعلامیه سفارت آمده که این اقدام پلیس شامل زنان و کودکان نیز شده است و سبب جدایی میان خانواده ها شده. در حال حاضر بیشتر خانواده ها در سرگردانی و نگرانی به سر میبرند. سازمان عفو بین الملل بر بازداشت و وضعیت پناهجویان افغان در پاکستان اعتراض کرده و این عمل اسلام آباد را تبعیض آمیز خوانده است. این سازمان در یک اعلامیه که روز چهارشنبه در صفحه اینترنتی خود نشر کرده گفته است که پلیس اسلام آباد در جریان شب خانه ها را تلاشی کرده و صدها افغان را بازداشت کرده که شامل زنان و کودکان می شود. این سازمان از پاکستان خواسته که طبق اصول بین المللی پناهجویان را به زور از خاک خود بیرون نکنند و حقوق بشری را رعایت نمایند. اصول بین المللی پناهجویان چیست؟ این را از تحمین عثمانی بشنوید.
بر اساس اصول و تعهدات مندرج در کنوانسیون های بین المللی، از جمله کنوانسیون 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل های الحاقی آن، کشورهای همسایه موظف به تامین حمایت و حفاظت از این مهاجران به عنوان افراد لازم الحمایت هستند. در این چارچوب اقدامات فوری و هماهنگ جامعه جهانی به خاطر تضمین حقوق و امنیت مهاجران افغانستان به شدت ضروری است. البته در خصوص وضعیت مهاجران افغانستان در کشور پاکستان می‌خواهیم مشخصا به اعلامیه حقوق پناهندگان در اسلام یا Islamic Declaration on Refugees که در سال 1990 توسط سازمان همکاری اسلامی به تصویب رسیده اشاره بکنم. این اعلامیه چارچوب را ارائه میکنه که با ارزش‌ها و آموزه‌های اسلامی سازگار است و حقوق پناهندگان را تعریف میکنه. پاکستان به عنوان یکی از اعضای بنیانگذار سازمان همکاری اسلامی به این اعلامیه متحد است که چند تا اصل مشخص در خودش داره. این اعلامیه که اصل حمایت از پناهندگان است. بر اساس آموزه های اسلامی، حمایت از کسانی که از ظلم، آزار و جنگ فرار کردن یک وظیفه انسانی و دینی شمرده شده در این اعلامیه و کشورها باید به آنها پناه بدن و از کرامت انسانی آنها محافظت بکنن. اصل دیگر که خیلی مهم است میخوایم بر او توجه بکنم، اصل منع اخراج اجباری پناهجویان، چنانی که ما شاهد وضعیت اسفبار کنونی پناهجویان در کشور پاکستان هستیم. پناهندگان نباید به کشور بازگردانده شوند که جانشان، امنیتشان و آزادی در معرض خطر قرار دارد.
این اقدام دولت پاکستان واکنش های زیادی به همراه داشته است. اتحاد فعالان با نگرانی جدی این بازداشت ها را غیر قانونی خوانده است.
ظاهرا این کار به هدف از این صورت میگیره که فشار بر گروه تروریست طالبا در حالی که توقعی که از همسایه ما میره است که همسایه ما باید تمیز ای را داشته باشند که چه گروه و چه مردمی در برابر تروریسم و دشمن مشترک است و چه گروه های دستنپتو تعلق با آن است. اگر مردم ما و کسان را که امروز حکومت پاکستان بازداشت نکنه تعلق ارتباط با طالبان تروریسم و تروریست ها بداشت، امروز در کابل بودن نه در پاکستان. حضور نیروهای مردمی ما در واقع میتونه فرصت باشه برای حکومت پاکستان در شرایطی که پنجه تروریسم به گلوی پاکستان رسیده تا در هماهنگی با هم دیده ما یک مبارزه مشترک در برابر تروریسم داشته باشیم، چیزی که و موضوعی که در بیانیه ما هم بسیار صراحت داشته. ما در بیانیه چند تا مورد بسیار با وضاحت ذکر کردیم. یکی ای که مردمی که امروز پاکستان به سر میبره به خاطر ظلم و جبر است که از طرف طالبا دیده، در واقع اینا سر مبارزه و استادگی در برابر تروریسم و طالبا را داره و یک فرصت میتونه باشه برای حکومت پاکستان و یه تمیز باید همسایه ما داشته باشد.
این در حالی است که روزنامه دان پاکستان شام روز سه‌شنبه گزارش داد که دولت فدرال پاکستان به سر محکمه آن کشور اطمینان داده که تمام مهاجران افغان ثبت شده از جمله دارندگان کارت‌های ECC و POR از حمایت کامل قانونی برخوردار بوده و بازداشت نخواهند شد. تا همینطور در اسلام آباد پاکستان به تاریخ‌های 11 و 12 همین ماه میلادی قرار است نشست سازمان همکاری اسلامی یا IOC برگزار شود. جالب است بدانید که این نشست به گونه ویژه در مورد محدودیت‌های جاری بر آموزش دختران و زنان در افغانستان تمرکز خواهد کرد. این نشست دو روزه که به حمایت عربستان سعودی و میزبانی پاکستان برگزار می‌شود، تا کنون 30 تن از وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی اشتراکشان را در آن تایید کردند. طالبان پس از برگشت به قدرت در آگوست سال 2021 دختران را از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم و یک سال پس از آن از رفتن به پوهنتون‌ها منع کردند. طالبان در آغاز گفته بودند که این محدودیت‌ها به گونه‌ای موقت است، اما با گذشت 3 سال نه تنها که این محدودیت‌ها پابرجاست بلکه گسترده‌تر نیز شد. عالمان جهان اسلام این محدودیت‌های طالبان را غیر اسلامی و خلاف اصول شریعت خواندند. من مؤمن زیا بدخش آقای مسائل سیاسی را در این برنامه با خود دارم. آقای بدخش خوش آمدید. آقای بدخش، اهمیت این نشست برای طالبان چی میتونه باشه و چطور ممکن است که طالبان در این نشست جوابگو قرار بگیرند؟
خب طالبان به هیچ یکی از نشستای جهانی منطقه‌ای و بین المللی تا حال پاسخ مثبت مبنی بر ترک عملکردهای خلاف منافع مردم افغانستان و حقوق بشری نتانستن انجام بدن و هیچگاهی تمکین در برابر هیچ خواستی ملی منطقه‌ای و بین المللی نکردن. نشستی که قرار هست در اسلام آباد تا یک هفته آینده برگزار شود و در مورد محوریت بحث هم عملکرد طالبان، نقض حقوق بشر و نقض حقوق زنان در جامعه افغانستان هست. همونطوری که این نشست ها بارها در کشورهای مختلف صورت گرفته و این نشسته ها طالبان را وادار ساخته بودند، در گذشته ها هم فشارهایی داشتند تا طالبان از عملکرد غیر انسانیشان دست بردارند، ولی امروز هم که من تویتر یکی از طالبان بلندپایه را خواندم گفتند که این نشسته ها در برابر تصمیم هایی که ما داریم در ارتباط به مسائل آموزش برای زنان یا هم نقض حقوق بشری که گویا صورت گرفته که دنیای را مطرح میکنه و طالبان قبولی ندارن، برای ما هیچ تأثیری نخواهد گذاشت و ما در برابر آنچه که اونها دستور خدا میدانن در مقابل هیچ کسی تمکین نمی کنن و باورشان این هست که ما احکام خدا را تطبیق میکنیم. بنابراین من فکر نمیکنم که این نشست برای طالبان یک مقدار تأثیری داشته باشه که طالبان تمکین بکنن. یک چیز هست که پاکستانی ها چون محوریت این نشست را به دوش دارند و پاکستان میزبان این نشست هست، اخیراً تنش هایی که در نتیجه پناهگاه دادن به TTP بین طالبان و پاکستان، تنش های مرزی و جنگ هایی که با وقوع پیوست، یک مقدار پاکستانی ها میخواهند در کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی برای خودشان و موقف خودشان یک مقدار بازاریابی سیاسی بکنن تا حداقل بتانن بر فشارهایی که مبنی بر نقض حریم هوایی افغانستان بوده حداقل توجیهی داشته باشن و همچنان در برنامه‌های آیندهی که پاکستان در قبال طالبان میگیره اگر به توافقی نرسیدن، حداقل در برابر کشورهای اسلامی پاکستان اتمام حجت کرده باشه.
آقای بدخش، در مورد دعوت شدن و نشدن نمایندگان طالبان در این نشست شما چی فکر میکنید؟ آیا دعوت شدن طالبان تأثیر روی طالبان خواهد گذاشت؟ تأثیر روی جوابگو قرار دادن طالبان خواهد گذاشت؟
خب من فکر میکنم که هنوز آجندای نشست بیرون نشده و یقینا که طالبان به عنوان عضو در این کشورها پذیرفته نشدن، چون نظام طالبان مشروعیت ملی منطقه‌ای و بین المللی نداره، به رسمیت شناخته نشدن. من فکر میکنم که اگر دعوت هم شوند به عنوان ناظر شاید حضور داشته باشند تا حداقل صدای کشورهای اسلامی را مبنی بر عملکردهای غیر انسانیشان به گوش طالبان برسانند، اما در عنوان یک عضو فعال فکر نمیکنم که طالبان در این نشست حضور داشته باشند. ولی آنچه که قسمت دوم سوال شما وجود داشت این هست که آیا طالبان تأثیر این نشست بر طالبان میگذاره؟ من فکر نمی کنم، که منطوری که صحبت های قبلی هم گفتم، به هر حالتش این یک توجیهی برای عملکرد اسلام آباد و همچنان تغییر سیاسی پاکستان در قبال طالبان خواهد بود و بیشتر برای نقش بارزی به اسلام آباد این نشست قائل می شود و نقشه ها و برنامه ها و استراتژی هایی که پاکستان بعدها اتخاذ می کنه شاید به نحوی از آنها مؤثر باشه، اما برای طالبان نه. و ما فکر نمی کنم که حتی طالبان به عنوان دولت مشروعی افغانستان در این نشست دعوت شوند، چون از لحاظ حقوق بین الملل هنوز دولت طالبان یک دولت مشروع و به رسمیت شناخته نیست.
روزنامه وال استریت ژورنال گزارش می‌دهد که اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با طالبان در مورد رهایی زندانیان آمریکایی در بدل آزادی حداقل یک زندانی این گروه در حال گفتگو است. در این گزارش که روز سه‌شنبه 18 جدی منتشر شد آمده است که ادعا می‌شود که این زندانی طالبان در زندان گوانتانامو با اسامه بن لادن رهبر سابق القاعده در روابط داشته است. بر اساس گزارش این گفتگوها از ماه جولای سال گذشته ادامه داشتند. اداره جو بایدن تلاش میکند که رایان کوربت، جورج گولسمن و محمود شاه حبیبی، سه شهروند آمریکایی را که در سال 2022 دستگیر شدند، با محمد رحیم الافغانی مبادله کند. کوربت و حبیبی به طور جداگانه در آگوست سال 2022، یک سال پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان و بعد از خروج با هرج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان در این کشور بازداشت شدند. گولسمن که به عنوان گردشگر به افغانستان رفته بود، در سال 2022 دستگیر شد. محمد رحیم الافغانی یک مرد افغان است و از او به عنوان عضو ارشد القاعده یاد شده. الافغانی در سال 2008 از توقیف اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا یا CIA به گوانتانامو منتقل شد. من صادق امینی را با خود دارم. آقای امینی، خوش آمدید. در مورد گزارش وال استریت ژورنال و گفتگوهای تیم بایدن و طالبان شما چی میدانید و چی فکر میکنید؟
و متاسفانه در قدم اول باید گفت که این موضوع نشاندنده ازی است که طالبا رابطه بسیار واضح امرای القاعده دارند که امروز با گرفتاری یک تعداد از امریکایی‌ها در حال مذاکره و شنزنی هستند تا اینکه یک دستیار ارشد القاعده را اینا از پیش امریکای آزاد بسازند. دیگه تمامی او ادعایی که اینا میکردن که امرای القاعده قطع ارتباط کردن یا با القاعده دیگه ارتباط ندارن یا با گروه تروریستی دیگه ارتباط ندارن، این موضوع همگی او موارد را خط بطلان روش میکشه. طالبا یک گروه تروریستی هستند، طالبا و القاعده یک گروه هستند و نمونه شمی است که امروز اینا میان به خاطر یک دستیار ارشد اسامه بن لادن عضو ارشد القاعده در حال چنزنی هستند که یک تا شهروند آمریکایی را اعلام کنند تا او فرد اینا بگیرن، فرد القاعده اینا چی میکنن که دیسکیر کردن. دیگه دومین موضوعی است که دموکرات ها متاسفانه با کم ظرفیتی که دارن و نحوه مدیریت که در قضایای افغانستان و در قضایای بین المللی کردن بسیار به شکل غلطش با گروه تروریستی مذاکره میکنن، به خصوصا در موضوع گرفتاری شهروندای آمریکایی در گوشه و کنار دنیا و در مقابل از او اینا باجدی میکنن به گروه های تروریستی که باعث از این میشه که گروه های تروریستی بیشتر جرات پیدا کنن تا شهروندای آمریکا را در هر جایی که گیرشان میه و زورشان میرسه اختطاف بکنن. دیگه متاسفانه در آخرین روزهای حاکمیت دموکرات ها قرار داریم، یک تلاش بسیار ناکامی از طرف از اینا صورت گرفت تا خواسته باشن که یک تبادله اگه صورت بگیره، ولی فکر میکنم که به جای نخواهد رسید. به زودترین فرصت ممکن جمهوری خواه حاکمیت به دست میگیرن و این موارد همگی بررسی خواهد شد.
خب چرا دموکرات ها تلاش دارن تا این تبادله و توافق با طالبان صورت بگیره و اگر این توافق صورت نگیره آیا جمهوری خواهان در دوره حاکمیتشان ممکن است که آن را عملی کنند؟
من فکر میکنم که اینا با مو برداشت غلطی که از لحاظ استراتژی از منافع ایالات متحده آمریکا دارن که در اساس از او برداشت غلط اینا خروج ایالات متحده آمریکا را از افغانستان به شکل کاملش انجام دادن و آمریکا را حضورش در افغانستان به صفر رساندن. روی عین استراتژی با برداشت غلط در گذشته اینا سران طالبان را رها کردن به خاطر یک فرد از بسیار فرد عادی عضو آمریکا که از نظامیان آمریکا که خودش از پایگاه برآمده بود به زور گرفتن آوردن در آمریکا محکمه کردن و امروز اثری از او وجود ندارد. دیگر یک طالبان رهبرش خیلا کردن به خاطر یک دو پروفسور از پانتون امریکا که یکش طالب برآمد. دیگه اینه بخم اشتباهات اینا در گذشته تکرار کردن و در عین دوام تکرار اشتباهات گذشتهشان در حال تلاش به این بودن که در آخرین روزها یک اشتباه دیگر هم روی اشتباهات خود انجام بدن که امیدوار هستیم که این انجام نشه و اطمینان داریم که انجام نمیشه و طبیعی است که جمهوری خواه وقتی که بیان تمامی تعاملات حاکمیت اداره دموکرات ها را همراه طالبا به صورت جدی بررسی میکنن، امیال در حال بررسی هستن و تغییرات در پالیسی و موقف ها در مقابل طالبا میاد.
در حالی که تیم ملی کرکت افغانستان قهرمانی خود را مقابل زیمبابوه جشن می گرفت، در هفته گذشته بیش از 160 نفر از اعضای پارلمان انگلستان در نامه‌ای که توسط نماینده حزب کارگر تونیا انتونیازی منتشر شد و به بورد کرکت انگلستان یا ECB ارسال شد، خواستار لغو مسابقات جام قهرمانان در پاکستان در ماه فوریه به دلیل عدم اعطای حق ورزش به زنان و دختران توسط حکومت طالبان شدند. بورد کرکت انگلستان درخواست اعضای پارلمان این کشور برای لغو مسابقه تیم ملی کرکت افغانستان در جام قهرمانان را رد کرده و بر اهمیت کرکت افغانستان تاکید کرده است. اما ریچارد گولت، مدیر اجرایی بورد کرکت افغانستان، رفتار طالبان نسبت به زنان و دختران را محکوم کرده و تاکید کرده است که هیچ بازی دو جانبه را با افغانستان برنامه ریزی نکرده است. این اولین بار نیست که درخواست لغو بازی‌ها با تیم کرکت افغانستان صورت می‌گیرد. پیشتر در سال 2022 استرالیا به دلیل وضعیت بد حقوق زنان و بشری در افغانستان مسابقات بیست‌اوره کرکت را با افغانستان لغو کرده بود. خیلی‌ها اعضای تیم ملی کرکت افغانستان را به خاطر ایستادن در کنار رهبران طالبان نقد می‌کنند و ادعی هم می‌گویند ورزش را سیاسی نسازید.
تیمایی که به نمایندگی از مردم افغانستان در داخل یا بیرون از افغانستان بازی میکنن و خود نمایندای مردم افغانستان میدانن، اینا باید پاسخگو باشن و مسئولیت پذیر باشن در برابر مردم افغانستان. هر آن تیمی که نه تنها تیم کرکت، هر آن تیمی که تیم ورزشی که در میدانهای داخلی و خارجی بازی میکنن، اینا باید بدانن که نمایندگی از مردم افغانستان یک سری از مسئولیتهایی داره که باید به او متعهد باشن و امیدوار هستم که این تصمیم پارلمان بریتانیا بتانه تأثیر خوب بگذاره روی حمایت از حقوق بشر، حقوق زنان و دختران افغانستان.
گوری اول خو دغه غوښتنه سیاسی ده او ورزش او سیاست سره معمولا نه ګډیږي او د کرکټ نړیوال شورا شعار او خبره هم همداده چې ورزش او سیاست باید سره جلا وساتل شي. نو دغه غوښتنه چې ده د انګلستان د پارلمان وکیلانو یو شمېر سیاسیونو کړې ده، نو فکر کوم له دې اړخه هم د دوی دغه غوښتنه کوم خاص تاثیر او اغېز نه لري چې د افغانستان په کرکټ د کرکټ نړیواله شورا کوم بندیز ولګوي او د کرکټ نړیواله شورا هم ویلي دي چې هغوی د حکومتونو پر پریکړو او د هغوی د کړنو له امله په کرکټ بورډونو باندې بندیز نه لګی. له بل اړخه دغه غوښتنه غیر معقوله هم ده او غیر معقول په دې ده چې ګورئ که چېرته د ښځو د تعلیم خبره وي نو بېلابېلې نورې ډېرې لارې چارې شته چې د هغه له لارې کېدای شي چې په حاکم نظام باندې فشارونه راوړل شي، نړیواله ټولنه کولی شي چې هلته فشار راوړي. دا خو د حل لاره کېدای نه شي چې یاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره لوبې مه کوئ، نو له دې لارې به هلته د نجونو یا د مېرمنو زده کړو ته زمینه مساعده شي.
روز سه‌شنبه 18 جدی آخرین روز چهارمین دور لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان بود که طی آن دو مسابقه برگزار شد و در نهایت با قهرمانی تیم مسلم فراه انجامید. در رقابت نخست خراسان فاریاب 3-2 مقابل عدالت فراه برنده شد و اما مسابقه تعیین کننده قهرمانی این فصل را دو تیم اتک انرژی و استقلال کابل برگزار کردند. در این مسابقه کاتک انرژی نیاز داشت حداقل با 10 گل استقلال کابل را شکست بده حتی قهرمان شود، اما در نهایت 6-0 پیروز شد و با 28 امتیاز و تفاضل گل کمتر عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد. اتک انرژی قهرمان دو دوره قبلی این لیگ بود، اما تیم ابو مسلم فراق یک بار در سال 2022 عنوان نایب قهرمانی این لیگ را در کارنامه اش داشت. در این فصل با سرمایه گذاری هنگافت و جذب چندین بازیکن ملی پوش با 28 امتیاز و تفاضل گل بهتر برای اولین بار به مقام قهرمانی این لیگ دست یافت. و در یک خبر ورزشی دیگر، مرحله نیمه نهایی جام کرکت رادیو جوانان به میزبانی ولایت کندهار و قهرمانی تیم هلمند به پایان رسید. در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها تیم های ولایت بلخ، کابل، هلمند و خوست به میزبانی کندهار مقابل هم سفارایی کردند. در اولین دیدار مرحله نیمه نهایی رقابت های جام کرکت رادیو جوانان تیم های خوست و هلمند مقابل هم سفارایی کردند که این دیدار با پیروزی هلمند به پایان رسید و در دومین دیدار و مرحله نیمه نهایی این پیکارها تیم های کابل و بلخ مقابل هم سفارایی کردند که این بازی با پیروزی قهرمان زون شمال کشور به اتمام رسید. در بازی نهایی تیم های بلخ و هلمند به میدان رفتند که تیم بلخ در ده آور این بازی هدف 104 را برای هلمند تایید کرد که برای تیم بلخ شریف الله با به دست آوردن 31 داشت و در بخش توپ اندازی برای تیم هلمند نظیر یاد با به دست آوردن 3 وکت عالی درخشیدند. قابل یادآوری است که این بازی ها از دو ماه بدین سو در زون های چهارگانه کشور در حال برگزاری بود که در بخش اول یا مرحله 1/4 نهایی 8 ولایت از 4 زون کشور مقابل هم به میدان رفته بودند. حالا نگاهی داشته باشیم به چند رخداد مهم هفته گذشته در بیرون از افغانستان. صبح روز سه‌شنبه زلزله شدید مناطق کوهستانی چین را تکان داد. اداره سروی جیولوژی آمریکا گفته که قدرت این زلزله که مرکز آن در منطقه تبت 10 کیلومتری در عمق زمین بود 7.1 درجه ریشتر بود. اما چین میگوید 6.8 درجه ریشتر را ثبت کرده است. تلویزیون دولتی چین یا CCTV گزارش داد که حداقل 126 نفر در تبت کشته و 188 نفر زخمی شدند. مقام های چین اعلام کردند که جستجو برای گیرماندگان زلزله در دامنه های همالیا ادامه دارد. این مقامات گفتند که پیش از این 400 نفر تا اکنون نجات یافتند. بر اساس گزارش رسانه های دولتی چین، یک بررسی ابتدایی نشان می دهد که بیش از 3000 خانه در منطقه شیگاتسه تبت تخریب شدند. مرکز شبکه های زلزله چین اعلام کرد که ساعت 8 صبح چهارشنبه بیش از 500 پس لرزه با شدت تا 4.4 درجه ثبت شده است. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا روز دوشنبه استعفایش را اعلام کرد و گفت که پس از انتخاب رهبر جدید حزب لیبرال از مقامش کنار می رود. این تصمیم پس از ماها کاهش محبوبیت او در نظرسنجی ها و تنش های داخلی حزب اعلام شده است. ترودو که از سال 2015 در قدرت بود در یک نشست خبری در اتاوا این موضوع را بیان کرد. هنوز مشخص نیست که او چه مدت به عنوان صدر اعظم موقت با فعالیت خود ادامه خواهد داد. ترودو همچنین اعلام کرد که روند انتخاب رهبر جدید حزب لیبرال یک فرایند رقابتی و گسترده در سطح ملی خواهد بود. افزایش اخیر موارد ابتلا به ویروس متاپونوم ویروس انسانی یا HMPV در شمال چین موجب نگرانی شده است. این اتفاق 5 سال پس از شیوع ویروس کووید 19 در چین و تبدیل آن به یک همگیری جهانی صورت می‌گیرد که منجر به مرگ 7 میلیون نفر شد. موارد از ابتلا به این ویروس در هند نیز گزارش شده است. بر اساس گزارش مراکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها در ایالات متحده، این ویروس نخستین بار در سال 2001 شناسایی شد. اما کارشناسان معتقدند که این ویروس احتمالاً ده‌ها سال قبل تر از آن در حال گردش بوده است. علائم معمول HMPV شبیه سرماخوردگی یا آنفلونزا است و شامل سرفه، تب، گرفتگی بینی و تنگی نفس می شود. البته برای برخی افراد می تواند بسیار جدی تر باشد. HMPV احتمالاً بیشتر از طریق ترشحات ناشی از سرفه و عدسه فردآلوده به دیگران منتقل می شود. این شرایط در مقایسه با سطح پایین آمادگی در 5 سال پیش زمانی که کووید برای نخستین بار پدیدار شد متفاوت است. آتش سوزی های گسترده بخشای از لس آنجلس را در بر گرفته و تا اکنون منجر به کشته شدن حداقل 5 نفر، تخریب صدها ساختمان و آواره شدن بیش از 137,000 نفر شده است. این افراد تنها توانستند برخی وسایل ضروری و شخصی خود را همراه خود ببرند و خانه هایشان را ترک کنند. با وجود تلاش های بیوقفه آتش نشانان، بزرگترین حریق همچنان مهار نشده و شرایط نامساعد جوی و تغییرات اقلیمی پیش بینی می کنند که این آتش سوزی ها در روزهای آینده ادامه یابد. بیش از 2000 ساختمان از جمله خانه های مسکونی، مدارس و مراکز تجارتی در بلوار معروف به سانست در آتش سوخته و تخریب شدند. در میان این تخریب ها خانه های چندین سلبریتی از جمله پاریس هیلتون، لیتون مستر و آدام برودی نیز به کلی از بین رفته است. این در حالی است که آنها تنها چند روز پیش در مراسم گلدن گلوب حضور داشتند. تیم های امدادی و نیروهای آتش نشانی همچنان در تلاش برای مهار این حریق های مهیب هستند. مردم این منطقه با اعتقاد عمیق به جمجمه ها همچون زیارتگاه های مقدس مراجعه و در برابر آنها دعا و طلب مراد می کردند. آنها با امید برآورده شدن آرزوهایشان برای خوشبختی، شفای بیماری، فرزنددار شدن و حتی یافتن همسر مناسب استدعا می کردند.
در و دیوار پر از جمجمه ها و اسکلت هایی است که پیشینه تاریخی آنها به قرن 17 میلادی برمیگردد. این در اصل یک معبد تاریخی است که اکنون به یک موزیم مبدل شده است. کسانی که اینجا برای عبادت می آمدند باور داشتند که جمجمه ها آنان را به دنیای مرده ها پیوند می دهند.
استدعا به مرده ها آیین اصلی مردم ناپولی است. این یک آیین آسمانی نیست، بلکه آیین است که با رفتگان ما ربط دارد، با کسانی ربط دارد که دهه ها پیش از ما مردند، حتی کسانی که آنها را نمی شناختیم.
این معبد در قرن 17 میلادی پس از آن تأسیس شد که تقریبا نصف نفوس شهر در نتیجه یک طاعون جان دادند. اجساد مرده ها در گورهای دست جمعی دفن می شدند و بازماندگان آنها نمی توانستند به طور مشخص و انفرادی به آنها ادای احترام کنند. به همین دلیل مجموعی از جمجمه های مردگان را اینجا گذاشتند تا هنگام بازدید از آنها به نحوی با دنیای مرده ها و در نهایت با رفتگان خود وصل شوند. پس از جنگ جهانی دوم فرهنگ نگهداری جمجمه ها میان شماری از مردم در شهر ناپولی هنوز هم عام بود. مردم به جمجمه ها دعا می کردند و مراد می طلبیدند. دقیقا مانند یک زیارتگاه از جمجمه ها خوشبختی، شفا، فرزنددار شدن و حتی پیدا کردن همسر خوب تقاضا می کردند. در سال 1969 میلادی کلیسای کاتولیک دست زدن به جمجمه ها را منع کرد، اما هنوز مردم اجازه داشتند با آنها دعا بخوانند و طلب مراد کنند. گرچه اکنون اینجا به یک موزیم مبدل شده، اما هنوز هم شماره برای دعا و طلب مراد به این زیرزمینی می آیند.
بلند داره از پیشا کجا بندیم در برده گل بندیم تلا بخور جین داره میل نازنین داره بشا مبارک باشه خدا مرادش داده امشب مبارک بادا امشب مبارک بادا سرویسی می نامد و ناز و تمکین آمد گل سفید و برتن چه نغز و شیرین آمد شا دختر روز پشنگ است سطا و پاشرنگ است همای تابانواره عقیق و مرجانواره سر خیلی خوبان آمد با جمع یاران آمد شا دخت مبارک بادا امشب مبارک بادا Thank you. میشینی گفتم بیالا و شده گل لالا یک دست گل آوردیم با دختر تنگالا هر سو گلاب و گوهر بخانیم زیر و زبر ای سازکای وطنی امک شیر و شکر تارش کنه ششتاری تا نکسل مرواری امک نبار